أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. فبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصه راه حلی برای جلوگیری از اضطراب و دلهره و نگرانی هایی که در زندگی وجود داره تقاضا کردن. اولا که ما باید ببینیم که به زندگی چطور نگاه میکنیم، که ما در دنیا منتظر باشیم که زندگی کاملا مطابق میلمون داشته باشیم، این انتظار به جایی نیست. دنیا میدان مسابقه، دنیا مدرسه، این که انسان در مدرسه بخواد راحت باشه و آرام باشه و بخوابه، این انتظار به جایی نیست. بنابراین باید ماهیت دنیا و زندگی دنیا رو بشناسیم که توقع ما از دنیا مطابق با ماهیت دنیا و وضع دنیا باشه، وگرنه به جایی نخواهیم رسید، همش ناراحت خواهیم بود بدون اینکه فایده هم داشته باشه. مطلب دوم این که اگر آنچه پیش میاد، مثلا از طرف مادر، از طرف اینها رو به حساب خدا بذاریم، و وقتی مادر چیزی میگه ما بیاد خدا و برای خدا سکوت کنیم و بیم خدا قربتن الالله، من جواب مادرم رو نمیدم، یا او اگر سرزنش میکنه من از او تمجید و تعریف میکنم. اگر اینجوری کارها رو خدایی بکنیم آرام میشیم. تنها درمان استراب همین یاد خداست، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این علا هشداره، یعنی آگاه باشید راه دیگه برای آرامش نیست. دل با یاد خدا آرام میشه. راهش همینه که ما کارها رو خدایی بکنیم، مشکلاتی که پیش میاد رو در راستای قربتن الالله بپذیریم و باش برخورد بکنیم. اگه اینجوری انسان بخواد برای خدا با مشکلات مواجه بشه، خواهد دید که خیلی راحت سخت‌ترین مشکل‌ها مطبوع‌ترین و دلپذیرترین خواهد شد. اگر اینجوری شرط کردم ما رنگ و بوی خدایی بدیم به سبقت الله و من احسن من الله سبقتن. مطلب بعد این که عرض کنم که این دو نکته که عرض کردم هر داشت مهم بود. اولا که دنیا رو اون گونه که هست ببینیم، خلاف ماهیت دنیا انتظار نداشته باشیم، و ثانیا عرض کردم که یاد خدا انسان آرام میکنه، کارها رو رنگ خدا بزنیم. نکته سوم این که در امور این گونه ای خودمون رو مقایسه کنیم با کسانی که پایین دست ما هستن. مثلا فرض کنید که اگر بیماری داریم یا بیماری داریم تو خونه، خودمون رو مقایسه کنیم با کسانی که چندین بیمار تو خونه دارن، همچین بیمارهای خیلی سخت‌تر از ما. فرض کنیم مثلا بیمار روانی داره یا بیمارهای خیلی سخت‌تر از ما. اگه مثلا مشکل مادی داریم، خودمون رو با اون پایین‌ترا مقایسه بکنیم که مشکلات خیلی حادتری از ما دارن. اگر ما بخوایم خودمون رو با بالا دستی ها مقایسه بکنیم، خب طبیعیه که انسان همیشه ناراحت، همیشه قصه میخوره چرا من به اونجا نرسیدم. اما اگه با پایین دستی ها مقایسه بکنه، همیشه خوشحاله که من وضعم بهتر از دیگران هست و دیگه اون قصه و اندوهی که معمولا افراد دارن از بین خواهد رفت. و مطلب آخر این که بعضی از کارها که باعث قصه و اضطراب و اندوه میشه، مثلا گناه، یا فرض بفرمایید که بعضی از کارها، مثلا خاک رو تو خونه نگه داشتن، آشغال تو خونه نگه داشتن، ظرفا رو نشسته، یا بدن کثیف باشه یا لباس کثیف باشه، اینا باعث اندوه میشه. یا خیلی بیاد دنیا باشیم، خیلی برای دنیا فکر کنیم، باعث قصه میشه. اینها رو از زندگی دور کنیم. از اون طرف بعضی غذاها که باعث برطرف شدن قصه و اندوه میشه، مثل انگور، مثلا انگور سیاه یا مویز، اینا که باعث برطرف شدن قصه میشه، اینها رو هم تو برنامه داشته باشیم. اون دو تای اول که عرض کردم مهم بود. کسانی که در مسیر فرمودید، کسانی که در مسیر سیر سلوک هستن باید تعینات و هر چیزی که مانع این مسیر میشه رو از بین ببرن، مثل پدر و مادر، فرزند. لطفاً این رو بیشتر توضیح بدید. بنداش بشن خاله که وقتی که ما پدر و مادر و فرزند رو در عرض خدا میبینیم، یعنی مثلا فرض کن که محبتمون رو یا عنایتمون رو تقسیم میکنیم، میگیم نصفش مال خدا، نصفش مال پدر و مادر، نصفش مال همسر، نصفش مال مثلا فرزند. خب این طبیعیه که انسان یه نوع شرک رو، شرک در محبت رو در زندگیش داره. یه وقت نه، پدر و مادر رو دوست داریم، خیلی هم بهشون علاقه داریم، تمام علاقه هم بهشون داریم، همسر و فرزند رو هم دوست داریم، تمام علاقه هم بهشون داریم، منتها برای خدا دوستشون داریم. این محبت تعین نیست، اون اولی تعینه، اولی غیره، اولی به پای انسان زنجیر میبنده، مخصوصا اگه بخواد تعارض باشه بین این دوتا محبت. فرزند میخواد گناه کنه، محبت به فرزند اقتضا میکنه که انسان جلوشو نگیره. خدا میگه نبایدشون گناه کنه، شما باید نهی از منکر بکنید. این محبت خدا با محبت فرزند با هم تعارض دارن، انسان مجبوره که رو انتخاب بکنه. خب این زنجیریست که انسان میبنده به زمین. اما که در راستای محبت خدا باشه، فرزند دوست داریم برای خدا، همسر رو دوست داریم برای خدا، پدر و مادر رو بهشون خدمت میکنیم برای خدا، این دیگه تعین نیست، بلکه خودش پروازه، یعنی خودش موتور حرکته. پس اون چی ما گفتیم اینها رو تحت عنوان قید و بند و مانع و این چیزها، یا حالا در مقام بالاتر اصلا دیدنشون، یه وقت شما اینها رو مستقل میبینید، این میشه تعین. یه وقتی که مستقل نمیبینید بلکه جلوه از خدا میبینید، یعنی نگاه در چهره پدر و مادر رو از روی محبت، یکی از عبادتها بلکه از بهترین عبادتها میدونید، چون که در رو باید داریم، باید داریم نگاه کردن با محبت و چهره پدر و مادر از بهترین عبادت هاست. این دیگه تعین نیست، این دیگه پرواز عبادت خداست. پس باید نگاه رو عوض کرد. لطفاً در مورد عذاب و ثواب مؤمن فاسق که در دنیا گاهی مرتکب گناه شده و گاهی هم کار خیر و ثواب انجام داده است چگونه است؟ آیا زمانی را که گناه کرده در جهنم برزخی است و زمانی که ثواب انجام داده در بهشت برزخی است؟ لطفاً دوزید تا انقدر در دنیاست که نه تو بهشت برزخی است نه تو جهنم برزخی است. پس اون زمانی که گناه انجام میده، خب تو دنیا نه تو بهشت نه تو جهنم، موقعی هم ثواب انجام میده نه تو بهشت نه تو جهنم. اگه مرادتون بعد از مرگ، اگه توبه کرده باشه خب گناهانش پاک شده و گناهی دیگه نداره که بخواد کیفر ببینه. اگه توبه نکرده باشه و مؤمن باشه، با ایمان از دنیا رفته باشه، بله در برزخ گرفتاره، تو جهنم برزخیست، اما نه اینکه یه ساعت تو جهنم باشه بعد بره تو بهشت بعد بره تو جهنم، نه، اول تو جهنم میماند تا پاک بشه، شایستگی بهشت رفتن رو پیدا بکنه، یا تو برزخ یا قیامت یا بعد از قیامت. وقتی که بهشتی شد دیگه به جهنم بر نمیگرده. پس اول گناهانش پاک میشه، بعد وارد جهنم بهشت میشه، دیگه هم به جهنم بر نمیگرده، نه در برزخ، نه در قیامت، نه بعد از قیامت. اگر کسی در برزخ هم بهشتی شد، دیگه این شخص دوباره در قیامت هم جهنمی نخواهد شد. پس اگر هم ثواب داشته باشه هم گناه، اول گناهانش تصفیه میشه، پاک میشه تا بهشتی بشه، بعد که بهشتی شد دیگه میره تو بهشت. بله بله، خب همین که نماز نمیخونی، نماز دیگه او رو نماز نخوندن تا مرز کفر میبردش، دیگه خیلی فاصله با کفر نداره. خب بحث ما در حدیث 38 بود، کجاها بودیم یادتون هست؟ 634 چی؟ بله. عرض کنم که فرمودن ظهور و نازله روح مجرد تو قیومه نوشته امر، امریست که سر سبحان موجودات رو از لحاظ مادی و مجرد بودن به دو بخش تقسیم میکنن. موجودات مادی که زمانمند و مکانمند و حدود و قیود این گونه ای دارن بهشون میگن موجود طبیعی یا مادی یا ناسوتی. موجوداتی که محدودیت زمانی و مکانی و این حدود این گونه ای رو ندارن بهشون میگن موجودات مجرد یا امری یا حالا ملکوتی چیز دیگه جبروتی. پس موجود امری یعنی موجود مجرد، موجودی که قیود و حدود زمان و مکان و ابعاد سگانه و چیزهایی که ماده داره رو نداره، به این موجود میگن موجود امری. اون وقت روح انسان چون مجرده از جنس موجودات امری است نه خلقی. پس خلق موجود مادی شد، امر موجود مجرد شد. در بیان آن که آدم مظهر تام الهی و اسم اعظم حق جل و علاست. با توجه به این که آدم در بین موجودات کاملترین و تمامترین مخلوقات خداست، بقیه موجودات مظهر بعضی از اسما و صفات خدا هستن. مثلا فرض کنید فرشتگان مظهر اسماء خدا از قبیل اسم و از قبیل عقل و علم و عبادت و پاکی و این چیزها هستن. اما دیگه مظهر عشق و محبت و یا اون علم کاملی که میتواند یک مخلوق داشته باشه نیستن. اما آدم نه، آدم همه اسما و صفات خدا رو مظهریت داره. آدم هم بعد ناسوتی داره برخلاف فرشتگان که ندارن، هم بعد ملکوتی داره مثل فرشتگان، هم عقل داره مثل فرشتگان، هم شهوت داره مثل حیوانات. به همین دلیل انسان کامل مظهر تمام اسما و صفات خداست، یعنی هم رحمانیت خداوند، هم سبوح و قدوس بودن خداوند در انسان کامل تجلی کرده، هم قهاریت و غضب و انتقامش، هم انسان کامل مظهر علم خداست، هم مظهر حب خدا. چی اینو دیگه فرشته ها ندارن. پس انسان کامل میشه مظهر تام همه اسما و صفات خدا. و چون الله مظهر، الله مستجمع همه صفات جلال و جمال خداست، وقت انسان میشه مظهر الله. بعد امام اینجا دلایل آورده، مثل این که علم آدم الاسما کلها، که خداوند انسان رو در واقع کل اسم ها رو به انسان آموزش داد و انسان ظرفیت فهمیدن این چیزها رو داشت در حالی که فرشته ها نداشتن، یا اینکه انسان توان حمل امانتی رو داشت که هیچ موجودی نداشت. انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابین یحملها و اشفقن منها و حملها الانسان. انسان ظرفیت پذیرش اون امانتی رو داشت که هیچ مخلوقی نداشت. پس انسان مظهریتش از همه مخلوقات بیشتره. فرموده که مراد از این امانت در مشرب اهل عرفان همون ولایت مطلقه ای که غیر از انسان هیچ موجودی لایق اون نیست. خب انسان میشه مظهر وجه الله، میشه مظهر عین الله، انسان میشه مظهر ید الله و خداوند متعال. انسان کامل عرض میکنم، با گوش خدا میشنود، با چشم خدا میبیند، با دست خدا میگیرد و خداوند هم به وساطت انسان کامل عالم رو اداره میکند. اون جمله ای که داره هو یسمع و یبصر و یبطش بالله، یعنی انسان کامل چون وجه الله هست، چون سمع الله هست، عین الله هست، پس اگر میشنود با گوش خدا میشنود، اگر میبیند با چشم خدا میبیند و اگر تصرف میکند با دست خدا تصرف. از اون طرف والله یبصر و یسمع و یبطش به، خدا هم به وسیله انسان کامل کاراش انجام میده. یعنی انسان کامل میشه ابزار اداره عالم توسط خداوند متعال، انسان کامل میشه جز مدبرات امر. این همون چیزی که تحت عنوان الله نور السماوات و الارض ازش یاد شده. بعد امام باقر علیه السلام فرمود که ما علم خدا هستیم، ما آیه خدا هستیم، ما اون نبأ عظیمیم. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، فرمود اون امیرالمؤمنین، اون نبأ عظیم امیرالمؤمنینه و اون آیه بزرگ خدا که بزرگتر از او دیگه نیست، خداوند بزرگتر از اون نشانه و آیه نداره، انسان کامله. خود مولا میفرمودن ما لله تعالی آیتون هی اکبر منی ولا لله من نبأ اعظم منی، خداوند آیه‌ای که بزرگتر از من باشد ندارد. امیرالمومنین فرمود خداوند آیه بزرگتر از من ندارد، یعنی هیچ فرشته مقربی، هیچ مخلوق دیگه‌ای آیه از آیات خدا نیست که از من بزرگتر باشه و هیچ خبری مهمتر از من و بزرگتر از من خدا نداره. خب این میشه انسان کامل. چی میشه؟ همونطور که اشاره کردم مظهر تام اسما و صفات خدا. و هرچه که انسان به کمال بیشتر نزدیک بشه، مظهریتش نسبت به اسما و صفات خداوند متعال بیشتر میشه. تا اینجا مشکل نداریم؟ مسئله حله؟ بله. نه واقعا اینجوریست که وقتی که انسان شد مظهر اسماء و صفات خداوند، هرچی میبیند خدایی میبیند، هرچی میشنود خدایی میشنود، هر تصمیم که میگیرد تصمیم خداست. از اون طرف خدا هم عالم رو با ابزار اداره میکنه، خداوند عالم رو با واسطه ها اداره میکنه. اولین واسطه خدا و مهمترین واسطه خدا انسان کامله، او همون فیض مقدسه، او همون عقل اوله، اون همون صادر نخستین، هر اسمی که هر گروهی بر اساس مشرب خودشون اسمی براش گذاشتن. عرض کنم که عرفا میگن فیض اقدس یا فیض مقدس، حکما میگن که عقل اول، یه عده میگن همون صادر نخستین، هر چی که اسمشو بذارن همون انسان کامله. یعنی انسان کامل میشه واسطه اداره عالم، واسطه فیض رسانی به عالم از طرف خدا. مصداق تامش اهل بیتن. بله بله بله، مصداق تامش اهل بیتن. هر انسانی هم که به اهل بیت نزدیکتر باشه، به همون میزان او هم مظهریت اسماء و صفات خدا رو میتونه داشته باشه. چرا؟ اول منظور از اول چیه؟ اول زمانی یا اول رتبی؟
اول زمانی
نه. نه، بس ما الان اول زمانی نیست، اول رتبی هست. به لحاظ مقام انسان اوله. در روایت هم داریم که پیامبر فرمود اول ما خلق الله نوری. اول ما خلق الله نوری، یا اینکه قبل از این خداوند زمین آسمان خلق کنه، ما 2000 سال قبل از اینکه زمین آسمان رو خلق کنه ما با عرش الهی اونجا معلق و عرش الهی بودیم. داریم از این روایات که باز میرسونی که منطقه اولیتشون اولیت زمانی نیست، چون به لحاظ زمانی که تو عالم ناسود بحث زمان هست، این بحث الان تو بحث عالم مجردات. چرا؟ از طرف خدا که همیشه کامله، اون دریافت کننده است که باید ظرفیت داشته باشه یا باید وجود داشته باشه. یعنی خداوند همیشه شیر خیر میکنه، حالا کسی نیست که بخواد بره شیر بگیره، بعدن که پیدا شدن میرن میگیرن، یا اینکه ظرفیتش کمه یه لیتر میگیره. خب خدا که یه لیتر نمیده که، گرفتن یه لیتر مشکلش از کیه؟ گیرنده دیگه. فیض خداوند همیشه هست. او یا دائم الفیض علی البریه یا باسط الیدین بالعطیه، او دائم الفیض هست، منتها فیض گیرنده باید قابلیت داشته باشه و باید قابلیت رو ایجاد کنه در خودش. بریم سراغ حدیث 39. به سند المتصل الى رکن الاسلام، محمد بن یعقوب الکلینی رضوان الله علیه، عن عدت من اصحابنا، عن احمد بن محمد بن خالد، عن ابن محبوب و علی بن الحکم، عن معاویه بن وهب که از اصحاب امام صادق و از اصحاب معروف امام صادقه، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان مما اوحى الله الى موسى علیه السلام و انزل علیه التورات، از اون چیزهایی که خدا به موسی وحی کرد و در تورات هم نازل کرد این بود، انی انا الله، من فقط من الله هستم، لا اله الا انا، معبودی جز من نیست، خلقت الخلق و خلقت الخیر، مخلوق رو من خلق کردم و خیر رو من خلق کردم، و اجریته علی یدی من احب، و این خیر رو بر دست کسی جاری کردم که دوستش دارم. پس هم آدم رو خلق کردم هم خیر رو، بعد این خیر رو توسط اون کسی که دوست دارم به جریان انداختم و انجام دادم. فتوبا لمن اجریته علی یده، خوش به حال کسی که من بر دست او خیر رو به جریان انداختم. و انا الله لا اله الا انا، من خدای هستم که جز من الهی نیست، خلقت الخلق و خلقت الشر، خلق رو من خلق کردم و شر رو هم من خلق کردم، و اجریته علی یدی من اریده، شر رو بر دست کسی به جریان انداختم که اراده کردم. فویل لمن اجریته علی یدی، وای به حال کسی که شر رو من بر دست او به جریان انداختم. اله رو امام معنا کردن، گفتن که اله معنای عبد، عرض کنم اله چی؟ من خلق و خلق کردم و شر رو هم خلق کردم و شر رو بر دست کسی به جریان انداختم که اراده شو کردم، وای به حال کسی که به دست او شر به جریان افتاده، من به دست او شر به جریان انداختم. اله معنی معبوده، معنی پرستیدنی است، و خود اله که بر وزن فعال هست به معنی مفعوله، مثل امام که به معنی کسی که به او اقتدا میکنن. الله هم اصلش اله بوده، الاله بوده شده الله، که الف و لام و الف و لام حمزه رو حذف برای تخفیف حذفش کردن و شده الله. بعضی هم گفتن که اون الف و لام عوض همون حمزه. خب عرض کنم که الهیت و الوهیت هم به مقام همون فیض اقدس یا فیض مقدس اطلاق میشه، فیض مقدس. الله که اسم جلاله خداست، به مقام ذاتی است که همه صفات در او جمعه، به اون مقام میگن مقام الله. در حدیثی که الان خوندیم به معنای لغوی عرفی مستعمل استفاده شده، یعنی من معبودم و غیر از من معبود دیگری نیست. خب در واقع این حدیث اشاره به اینه که هر کاری که انجام میشه اون بر حسب توحید افعالی کار خداست. حال چه کار خوب باشه چه کار بد باشه، کار خوب رو قبول داریم، خدا حکیمه، قادره، متعاله، کار خوب انجام میده. کار بد چطور میشه به خدا نسبت دار؟ بله، ببینیم شر رو خدا خلق کرده، یک، بعد خودش هم به دست دیگران شر به جریان میندازه، دو، و سه میگه وای به حال شما. حدیث دقت. چرا دیگه شر دیگه؟ شر دیگه. نه داشته باشید سه تا سوال. یک، چرا اصلا شر رو خلق کرد خدا؟ دو، حالا که خلق کرده چرا به دست اون بیچاره به جریان انداخته؟ خودش خوب این کار انجام بده. حالا که به دست اون بیچاره به جریان انداخته چرا او رو بهش می وای به حالت؟ چرا اراده کرده که به دست اون به جریان بندازه؟ بعد هم که به دست اون به جریان انداخته بهش میگه چی؟ وای به حالت. هر سه اشکال وارده ها. اصلا چرا شعر خلق کرده خداوند حکیم، خداوند عادل، خداوند مهربان؟ حالا شعر رو خلق کردی چرا به دست دیگران خلق میکنی؟ به دست دیگران به جریان انداختی، چرا عذابش میکنی؟ چرا بهش میوای به حالت؟ اسم شعر بله درسته. بله. بنابراین پس اینجوریست که خدا شر خلق نکرده، خدا انسان خلق کرده. انسان که شر نیست، منطقه انسان اینه کسی که اختیار داره. این انسان از اختیارش سوء استفاده میکنه، میشه صدام، بعد شرارت میکنه. اگه خدا خلقش نمی کرد شرارت نبود، اگه خلقش نمی کرد اراده نداشت، از اراده سوء استفاده نمی کرد. پس به نوعی اون بالا بالاها به خدا منسوب میشه. اما خدا از این صدام چی خواسته؟ شر خواسته یا خیر خواسته؟ چی خواسته؟ خیر خواسته. او از اختیارش سوء استفاده کرده. پس این شر در افق بالاتر که خدا خلقش کرده، که بهش اراده داده، که بهش قدرت داده، به خدا منسوب میشه. در افق پایین‌تر که خدا بهش گفته شر انجام نده، از اختیار سوء استفاده نکن و الی آخر، به خود اون شخص مربوط میشه. بهش میگه وای به حالت، من به تو چی گفته بودم؟ گفتم شر انجام بدی یا گفتم خیر انجام بدی؟ چرا از اختیار سوء استفاده کردی؟ چرا منشأ شر شدی؟ پس وای به حالت. اما چون به هر حال جز او مؤثری در عالم نیست، همه کارها به کی منسوب میشه؟ به خدا به این معنا منسوب میشه که حتی اگر او رو هم، اگر صدام هم خلق نمیکرد، شری در عالم از نوحه او وجود نداشت. اگر خداوند ابلیس رو خلق نمیکرد، جن رو خلق نمیکرد، خب ابلیسی وجود نداشت. اما خدا ابلیس خلق کرده، خیر خدا جن خلق کرده. یکی از افراد جن اسمش چیه؟ ابلیس. ابلیس از اختیار خودش سوء استفاده میکنه، در مقابل خدا میایسته و تمرد میکنه، بعد هم بنده های خدا رو وسوسه میکنه. منتها خدا بهش چی گفته؟ بهش گفته سجده کن به آدم، نگفته تمرد کن. عذابش میکنه به خاطر چی؟ تمرد و سوء استفاده از اختیارش. وقت اشکالش اینه که اگه بخواد خودش شر رو به دست بندش به جریان بندازه، بعد بنده رو عذاب میکنه. خب خودت این کارو کردی، چرا بنده رو عذاب میکنی؟ بله. خب بعد امام اینجا بحثی راجع به تحقیق خیر و شر انجام داده که هر جا منظور از خیر و شر همون کمال و نقصه، حالا یا در ذات یا در صفات. هر چیز که کامل باشه خیر، هر چیز که ناقص باشه میشه شر. پس محبت کردن میشه خیر، محبت نکردن میشه چی؟ شر. راست گفتن میشه خیر، راست نگفتن میشه چی؟ شر میشه. کمک کردن به بندگان خدا میشه خیر، کمک نکردن میشه شر. داشتن مال میشه خیر، چون که قرآن مال رو به عنوان خیر ازش یاد میکنه، نداشتنش میشه شر. داشتن سلامت میشه خیر، نداشتن سلامت که اسمش بیماری میشه چی؟ شر. پس معنای خیر و شر اینجوری شد که آنچه حکایت از کمال داره میشه خیر، حکایت از نقص داره که محدودیت میشه شر. اینجا بحثای رو از خونم که مرحوم امام با برخی از علما مثلا مرحوم مجلسی و اینها مطرح کردن که به نظرم خیلی لزومی نداره که من وارد این بحث بشم، ببینم که اشاعره چی میگن، معتزله چی میگن، امامیه چی میگن. و عرض کنم که مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه از اونجا گفته که محقق محدثین که مرحوم مجلسی رحمت الله باشه در ذیل این حدیث گفته که خیر و شر اتفاق میشن بر طاعت معصیت بر اسباب و دبایی. بعد حرفای گفته که امام حرفا رو رد کرده بعضیاشو که حالا خودتون بخونید اگر مشکلی بود، گرچه دیگه حالا فرصت دیگه ندارید، ولی به هر حال اگه مشکلی بود انشالله ما پاسخ خواهیم داد. به نظرم خیلی لزومی نداره که من حرفای مرحوم مجلسی رو بگم و رد کنم. اون چه مسلمه اینه که اشاعر معتقدن که هر کاری در عالم از طرف خدا انجام میشه و بنده اصلا نیست، اگر هم باشد مؤثر نیست. بعد میگن لا مؤثر فی الوجود الا الله. اونها قائل به جبرن و اختیار رو مطلقا قبول ندارن. واسه ما قبلا همینجا برای شما داشتیم، بنابراین دیگه ما تکرارش نمیکنیم. تفیزی ها یعنی معتزله معتقدن که در افعال اختیاری انسان به خودش واگذار شده و همکار خودشه و خدا نمیتونه کاری بکنه. این خلاف لا مؤثر فی الوجوده، این خلاف توحید افعال، این رو هم ما قبول نکردیم. اون امر بین الامرین بود که نظر شیعه بود که در واقع یا منظرتون بین المنظرتین که نشون قبلا بحث کردیم، دیگه من توضیح نمیدم مگر اینکه سوالی برای خواهرها باقی مونده باشه که توضیح بدیم. فرمودن در بیان آن که هر یک از خیر و شر متعلق ایجاد و خلقت کردن و کیفیت آن و در آن است، اشاره به کیفیت وقوع شر در قضای الهی. سوال اینه که آیا شر هم متعلق ایجاد میشه؟ خب خیر رو قبول داریم، خیر وجوده و وجود هم طبیعی است که متعلق ایجاد هست، اما شر چی؟ پاسخ اینه که شر به ذات متعلق ایجاد نیست، اما به تبع چی؟ هست. خداوند آدم خلق کرده، آدم شر نیست، اما به تبع آدم بودن و اختیار داشتنش منشأ چی میشه؟ شر میشه. پس شر هم متعلق ایجاد هست، منتها به ذات یا به تبع؟ این بحث دقیق بود، حتما خواهرا عنایت فرمودن چه عرض کردم. یه وقت چیزی به ذات خلق میشه، مثلا آدم خلق کردن یا نور خلق کردن، یا مثلا فرض کنید که مار خلق کردن. خلقت مار به ذات شر نیست، اما وقتی مار منشأ نیش زدن و مسموم کردن یا کشتن میشه، از این حیث میشه شر. به تبع زهر داشتن مار چی میشه؟ شر میشه. پس شر هم متعلق خلق هست، منتها به ذات یا یعنی به اصاله یا به تبع؟ به تبع. روشن شد مطلب؟ پس آیا شر هم متعلق خلق قرار میگیره؟ بله، به تبع. هو الذی فهمت هو الذی خلق الموت والحیات، یا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. خود اون ما خلق شر نداره، اما یعنی اون ما خلق شر نیست، اما خودش دارای چیه؟ شره. ما خلق انسان باشه ذات شر نیست، اما انسان دارای شر هست. بعدم مثال میزنه، اون از کنم که کسانی که در گره ها میدمند، نفاسات فی العقد، اینا شرن دیگه، چون سر میکنه مردم اذیت میکنه. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. این ظلمت وقتی نور که میشه ظلمت میشه و این ظلمت میشه شر. من شر غاسق اذا وقب و من شر نفاثات فی العقد. اینه که سحر میکنن این شر دیگه، این شر به ذاتشون بر نمیگرده، به تبع به اصاله شر نیست. اون پیرزنی که این کارا رو میکنه، چون نفاثات معنای اون زنهایی که سحر و این چیزها رو انجام میدن. از خونم که من شر نفاثات فی العقد و من شر حاسد اذا حسد. حسد شر اما به تبع نه به اصاله. خیلی خوب، پس بله شر هم متعلق ایجاد هست منتها به تبع. کیفیتش مشخص شد. اشاره به کیفیت وقوع شر در قضا الهی به همین شکلی که خداوند برای کسی شر نمیخواد، اما اگر هم کسی خواست از اختیارش سوء استفاده بکنه و گناه کنه، خب کرده گناه. قلون ارز کنم که ما اصابش من حسنتن فمن الله و ما اصابش من سیعتن فمن نفسک. بدیها رو از خودت، از سوء استفاده از اختیار خودت به دست آوردی. خوبی ها از خداست چون خیرن اصالتن، بدیها از تو هست چون شرن اصالتن، اما طبعا چی؟ از خداست. جمله تکرار میکنم، این آیه قل چی فمن ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیئتن فمن نفسک رو تکرار میکنم معناش رو. هر خوبی از خداست اصالتا، هر بدی از خودت اصالتا، اما طبعا چی؟ از خداست، چون اگه خودت رو خلق نمیکرد تو هم بدی نمیکردی. پس این قل کل من عند الله یعنی چه؟ هم خیر از خداست، هم حسنه از خداست، هم سیئه از خداست. حسنه اصالتا، سیئه چی؟ طبعا. چی؟ همش عدمیست، همش عدمیست، همش جنبه عدمی ده. چی؟ بله خب خداوند حسد خلق نکرده، خداوند انسان خلق کرده. انسان محدودیت هایی داره، انسان گاهی عقلشو به کار نمیگیره، گاهی ایمان نداره، دچار حسد میشه. اگر ایمان باشه، عقل باشه، تقوا باشه، اون صفات پسندیده باشه، دیگه حسد نیست. پس حسد میره از سوء اختیار انسان سرچش میگیره، از بی ایمانی انسان سرچش میگیره، برمیگرده به خود انسان. حالا که خدا انسان رو خلق نمیشد، دیگه حسد هم نبود دیگه. پس حسد به تبع متعلق ایجاد هست، اما به اصالت چی؟ نه، خدا نخواسته که انسان حسد داشته باشه، خواسته که انسان باشه. انسانیت انسان اقتضا میکنه که گاهی هم چیکار کنه؟ دوچاره حسد بشه. نخیر بله شما خواستید، اما اگه خدا بخواد خواست شما رو از شما بگیره میتونه یا نمیتونه؟
میتونه. خدا
که خب وقتی شما مجبور میشید دیگه، وقتی اختیار کنار میاد، وقتی شما انسان نیستید، میشید فرشته مثلا. خدا میخواد انسان داشته باشه. خب بله درسته که انسان اختیار داره، اما اگه منو خدا خلق نمی کرد بازم بود که بخواد بگه من خواستم، یا خلقش کرده بود مجبور خلقش می کرد مثل سنگ، میتونست بگه من خواستم؟ نه دیگه، پس برمیگرده به خدا. اگه خدا خلق نمی کرد این خواست نبود، اگه خلق کرده بود اختیار نداشت این خواست نبود. حالا هم که الان هست، خدا میتونه این خواست رو بگیره؟ آره میتونه کاری کنه که انسان آنچه که میخواد رو اختیار نکنه. بله هر موقع که خدا خواست اراده انسان ازش میگیره. این همون امر بین الامرین که اشاره کردیم. در کیفیت اجرای حق خیرات و حق جمله اینه، چگونگی ایجاد خیرات و شرور به دست بندگان توسط خدا، خداوند چطور خیر و شر رو به دست بندگان ایجاد میکند. تیتر اینه، خداوند چگونه خیر و شر را به دست بندگان ایجاد میکند، که توضیح دادم که خیرات رو خداوند دستور داده که انجام بدی، تشریعاً اسبابش هم فراهم کرده، کمک هم میکنه، فرشتگان هم خلق کرده که همراهی کنن با آدم، شرور رو هم اختیارش رو به انسان داده، نهی کرده ازش، گفته انجام ندید، کمک هم نمیکنه. پس هم در خیرات خداوند نقش داره، هم در شرور، منتها در خیرات دستور داده انجام بدید، در شرور چیه؟ انجام ندید. در خیرات کمک میکنه، امدادهای غیبی میفرسته، در شرور چی؟ نمیفرسته. اون امداده، اما توفیق هست که دیگه خاصه مؤمنه. امداد بده، یعنی به اندازه که سرمایه گذاشتن درسته، هر دو به نتیجه میرسن، اما علاوه بر اون سرمایه‌ای که مؤمن گذاشته، نیروهای در عالم ذخیره هستن که به حمایت اون مؤمن میرن، که اون میشه اسمش چی میشه؟ توفیق میشه. پس ما دو تا سنت داریم، سنت امداد که از صفت رحمانیت خدا سرچشمه میگیره مساوی است، مؤمن و کافر مساوی هست، سنت توفیق که از صفت رحیمیت خدا سرچشمه میگیره خاص کیه؟ اینه که میاد و اون مسیر مثبت رو حمایت میکنه و سوبسید بهش میده، خلاصه در حالی که اون یکیه، توفیقه، بله توفیقه، اسمش توفیقه. دو تا سنته، اون سنت که شما گفتید امداده. سنت امداد اینه که هر کس به میزان امکاناتی که به کار میگیره، سرمایه گذاری که میکنه، به نتیجه میرسه. کلن نومه دو، ها اولا و ها اولا و ما کانه من اتای رب بکن محضورا، همه رو کمک میکن. کسی دنیا بخواد در حدی که لازم باشه خدا بهش دنیا میده. من هم من یقول ربنا آتنا فی دنیا، خدا هم بهش میده اون مقداری که خودش بخواد. در سوره مبارکه اسراء این آیه هست، هر کس رو بخوایم به هر میزان که صلاح بدونیم بهش میدیم. کسی هم که آخرت رو بخواد خدا بهش میده. اما کسانی که در مسیر حق حرکت میکنن، علاوه بر اون نتیجه‌ای که از سرمایه گذاری و زحمت خودشون به دست میارن، در عالم نیروهای ذخیره هستن که اونها کمک میکنن که این شخص بیشتر به نتیجه بره. اگه مثلا فرض کنید که فقط امداد بود، 5 واحد نتیجه میگرفت، توفیق میاد این 5 واحد رو 20 میکنه، در حالی که اون کسی که در راه شر حرکت میکنه چند واحد کمک داشت، چقدر به دست آورده؟ همون 5 تا. استدراج اونا با سنت های دیگری، سنت املا و استدراج اونها خاصه، یعنی بعد از این البته سیر اینجوریست که یه سنت داریم، سنت هدایت عامه شامل همه میشه. در مقابل هدایت افراد دو دسته میشن، یک دسته مؤمنین، یک دسته غیر مؤمنین. غیر مؤمنین رها میشن، چون دیگه مثل بچه که امید ازش نیست، رهاشون میکنن. مؤمنین رو خداوند مبتلا میکنه به سختی ها و امتحان های سختی که اینا آب دیده بشن. از این به بعد سنت های دیگه شروع میشه. اگر مؤمنین در این امتحان ها قبول نشدن، گفتن ما انقلاب نمیخواستیم، همون زمان شاه بهتر بود، خدا بهشون مهلت میده. به این مهلت میگن املا، مهلت میده که یا برگردن یا اینکه دیگه اتمام حجت بشه اسبشون رو بتازن. گاهی همراه این مهلت تجدید نعمت هم هست، یعنی هم مهلت میده، هر روز همه مرتب نعمت های جدید، آنچنان غرق در نعمت میشن که اصلا فراموش میکنن انقلابی بود و شهیدی بود و نمیدونم امامی، همه رو فراموش میکنن، میرن تو همون حیوانیت خودشون. این حالت رو شوین استدراج از خونم که ولا تحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر انفسهم انما نملی لهم لیزداد و اسما و لهم عذاب مهین. یا اونجا میفرماید که سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم ان کیدی متین. این استدراج از باب کید، ظاهرش نعمت است ولی حقیقتش چیه؟ عذابه. این سنت با اون سنت املا و سنت امداد و توفیق که مرز کردیم فرق. خب در ابطال جبر ما این جبر رو بارها باطل کردیم، گفتیم هم خلاف عقله، هم خلاف وجدانه، هم اگر بخوایم جبر رو بپذیریم باید همه فحشا و منکرات رو به خدا نسبت بدیم، وقت دیگه باید عدالت خدا و حکمت خدا و رحمت همه رو باید بریم زیر سوال، چون خدا خودش بنده رو جبرن وادار به گناه کرده بعد هم عذابش میکنه. خب این دیگه یه آدم این کار میکرد ما میگفتیم این عادل نیست، بعد پشتش نمیشه نماز خون. بارها ما بحث جبر رو مطرح کردیم و باطل کردیم، درسته؟ اگر شما سوال دیگه راجع به جبر دارید مطرح بفرمایید. امام همون بحثایش ما قبلا داشتیم و حل شده رو حالا با بیان و از کنم که عبارتهای دیگهی و استدلالهای عرفانی باطل کرده که به نظر بنده نیاز به اون استدلالهای عرفانی به اون شکل نیست. حالا خب حالا کسانی که دوست دارن بخونن اب نداره که نار بخونن، باز اگر سوالی بود من خدمتشون هستم. آیات زیاده؟ نه، آیات اختیار بیشتره. آیات اختیار بیشتره. عرض کنم که ضمن این که عقل هم همراهی میکنه با آیاتی که اختیار رو ثابت میکنن، استدلالهای عقلی هم از چی حمایت میکنه. و نکته سوم این که تمام اون آیاتی که راجع به جبر قابل تأویل و قابل توجیه. 600 عرض کنم که می‌فرماید که چنانچه شر به ذات عدم وجوده یا عدم کمالات وجود است. یعنی مثلا اگر ثروت نباشد میگن فقر، پس فقر میشه چی؟ عدم ثروت که شر از این حیث. یا این که نه، اگه کسی مهربان نباشه میگن آدم شروریست، این صفت رو نداشته باشه. یه وقت ممکنه که خود اون نبود، خود اون اصل نبود ثروته یا نبود نوره، میگیم چون نور نیست ظلمت هست پس شره. یه وقت نه، فرد خودش خیر آدمه، یه صفت رو کم داره، شجاعت نداره، این عدم شجاعت میگیم جبن، این شریعتش به لحاظ صفته. تموم شد؟ و اطلاق آن بر اشیاء دیگر از قبیل موضیات و حیوانات زاره بالعرضه. که ما میگیم که مار شره، این شره به ذات که نیست، چون وجود مار که شر نیست، اون طبعا وجودش خیره، خود مار خیره، طبع که داره سمه میشه چی؟ شر. پس بالعرضه نه به ذات. و این با تصور اطراف، این با تصور اطراف از ضروریات شمرده باید شود. بانک برهان قوی نیز بر آن داریم. این که از کنم که این حیوانات به تبع شرن، این موضیات به قول امام، یا حیوانات زاره، اینها بالاصاله شر نیستن، بالعرض شرن. این وقتی که انسان دقت میکنه میبینه بدیهی است، در این حال که بدیه میشه برهان قوی هم اقامه کرد، گرچه با یک توجه میبینه که خب مار فایده های زیادی داره، بله بالعرض یک شری هم داره، اما در این حال برهان هم ما داریم، برهان های قوی. مثلا این که اگه بخواد خداوند شر خلق کرده باشه، که خداوند حکیم نیست. منظور امام اینه، گرچه با یک توجه به اطراف انسان نگاه میکنه به طور بدیهی میفهمه که این شر نیست به ذات، اما برهان هم داریم که شر متعلق ایجاد نخواهد شد. خب این حدیث هم تموم شد، حدیث 59. میریم حدیث 40 که چی؟ اختیار ما دارن، اختیار مختصری دارن، برای همونه. الحدیث موفى للاربعین، حدیثی که 40 پر میکنه. موفى للاربعین یعنی چه؟ 40 حدیث رو پر میکنه. به سند المتصل از خود امام الى شیخ الاقدم و رکن الاعظم محمد بن یعقوب الکلینی، که همون صاحب کافی باشه رضی الله عنه، عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید قال سئل علی بن الحسین علیه السلام عن التوحید فقال ان الله عز وجل علم انه سیکون فی آخر الزمان اقوام متعمقون فانزل الله تعالی قل هو الله احد والآیات من سورة الحدید الى قوله و هو علیم بذات الصدور و هو علیم بذات الصدور فمن رام برا از ذلک فقط حلک. از خونم که عاصم ابن حمید از امام سجاد پرسید، درباره توحید سوال کرد. امام سجاد فرمود خداوند متعال میدونست که در آخر الزمان مردمان ژرفندیشی پیدا می شوند که خیلی در علوم تعمق دارند. به همین دلیل خداوند متعال سوره قل هو الله و آیات اول سوره حدید رو تا هو علیم بذات الصدور، یعنی 6 آیه اول رو نازل شد. امام فرمود هر کس بخواد از این فراتر بره هلاک خواهد شد. این دیگه اوج اون معرفتی است که یک انسان از لحاظ توحید میتونه بهش برسه. فراتر از این به هلاکت منجر می شود. این ترجمه حدیث. صدر المتعلمین گفته که عاصم بن حمید زمانش متصل به زمان امام سجاد نبوده، بنابراین حدیث میشه مرفوع. یعنی اینجا یه نفر افتاده، اینکه عاصم ابن حمید در زمان امام سجاد نبوده، بعدها بوده، پس بعد یه نفر یا دو نفر اینجا چیه؟ از سلسله روات افتاده باشن. به این حدیث میگن حدیث مرفوع، چون رفع میشه تا به امام. بعد ما میگه شاید اینکه قاله تکرار شده، چون اونجا گفت که قاله خب یه قاله کافی بود دیگه. اونجا ان عاصم ابن حمید قال خب یه بار باید میگفت قال. از این دو تا قال به دست میاد که یک قال مال همین حمید بوده چه عاصم بوده، یک قال هم مال اون راوی دیگه بوده که افتاده، پس قال تکرار شده به واسه تختی حدیث است. شاید از اشتباه نسخ باشه یا چیز دیگه. خیلی خوب، بعد ما هم توحید رو توضیح دادن که توحید تفعیله و تفعیل یا برای تکثیر فعل باب تفعیل یا برای متابعه هست، قرار دادن در غایت وحدت و نهایت بساطت، یا برای انتصاب اون مفعول به اصل فعل است. وقتی میگیم تفسیق یعنی فسق رو به اون شخص نسبت دادن. متعمق هم به معنی ژرفندیشه. حالا امام روشای لغویش رو همینجا بیان کرده، این رامه یرومو معنی طلبه و مرام رو هم به همین دلیل بهش میگن مرام. ورا از اون کلماتی است که معنی متضاد داره، هم به پشت سر میگن ورا، هم به جلو میگن ورا در عربی. آن از داده است، یعنی از اون کلماتی است که چیه؟ دوستان مثل قسط میمونه. قسط هم معنی عدل، هم معنی ظلم. قاصد یعنی ظالم و قاصد یعنی عادل. اینجا هم ورا هم به پشت سر گفته میشه، هم به جلو گفته میشه. بعد امام یک از خونم که اشاره مختصری به سوره مبارکه توحید اینجا دارن، فرموده که تفسیر این سوره مبارکه به آیات اول سوره حدید از حوصله امثال ما خارج و فی الحقیقه دخول در آن خروج از وظیفه است. ما وارد این بحث بشیم از اون وظیفه خودمون خارج شدیم، چون اینها خارج از وظیفه ماست. چگونه برای مثل من در شریعت انصاف جایز است ورود در تفسیر چیزی که حق تعالی فرو فرستاده برای اشخاص متعمق و علمای محقق؟ وقتی که این سوره رو خدا برای افراد متعمق فرستاده، ما هم که متعمق نیستیم، پس ما حق نداریم بخوایم وارد تفسیرش بشیم. اما اینجوری میفهمه از امام باقر علیه السلام در تفسیر برهان. تفسیر برهان همون البرهان مرحوم سید هاشم بهرانی است که از بهترین تفاسیر روایی ماست. درباره شمه از اسرار حروف کلمه مبارک الصمد رو بیان فرمود. امام توضیح داد که این الصمد صادش برای چیه، میمش برای چیه، دالش برای چیه. بعد فرمود اگر حمله ای برای علمی که خدا من عطا فرموده میافتم، یعنی کسی که لیاقت داشت و میفهمید من چی دارم میگم و پیدا میکردم، همه مباحث توحید و اسلام و معارف دین رو از الصمد استخراج میکردم، تحویلش میدادم. یعنی از کلمه الصمد من چندین کتاب خونه رو شکار میکردم، کتاب پر میکردم، اگر اهلش رو پیدا میکردم که بفهمه من چی دارم میگم. امام فهم وقتی امام واقع اینجوری فرموده، ما چطور میتونیم سوره توحید رو تفسیر کنیم که از یک کلمش هزاران بلکه میلیون ها کتاب چی میشه؟ به وجود میاد. با من هستن خواهرها؟ صدق نقیز که نه، خب احادیثش بله، بعضیش سند نداره، بعضیش ضعیفه، بعضیش ممکنه با بعضی از دیگه معناش فرق بکنه، اونجا باید جمع کرد. مثلا فرض کنید که یه وقت از باب جری و تطبیق یه جا گفته که منظور از این مؤمن امیرالمؤمنین، یه جا گفته که بقیه مؤمنینن، هر دوش درسته، از باب تطبیق و جریه. به هر حال از بهترین و مفصلترین کتاب‌های تفسیری ماست. فکر می‌کنم قریب 7-8000 حدیث داشته باشیم. یعنی اون اول، بعد نور الثقلین دوم هست، بعد صافی سوم، همینطور میاد پایین. اولین و مهمترین منبع روایی ما همون تفسیر البرهانه که چی؟ دومش نور الثقلین، سوم هم صافیش مال فیزیکاشانی است. البته ما تفاسیر روایی دیگه هم داریم، مثل مثلا کنز الدقایق که تفسیر خوبی است، هم ادبی هم روایی است، یا تفسیر مجمع البیان که خب خواهرات من باش آشنا هستم. اما اون سه تفسیر که عرض کردم اونها خیلی مفصلتر و فقط رواییه. خب عرض کنم که می‌فرمایند از قول صدر المتعالین درباره آیات اول سوره حدید، فرماید که این 6 آیه که در حدیث بهش اشاره شده در بردارنده باب بسیار بزرگی از علم توحید و الوهیت و مشتمل بر امور بسیار محکم و استواری است که صمدیت و ربوبیت خداوند متعال رو ثابت میکنه، و اگر زمان مهلت بده و نمیدونم چی بشه، یا عارف ربانی یا حکیم الهی که علمش از خدا، از مشکات نبوت پیامبر و از اهل بیت گرفته باشه، بخواد بحث کنه و حقش رو ادا بکنه، هر کدام از اون آیات، تفسیر هر کدام از اون آیات یک جلد بزرگی از کتاب بزرگی خواهد شد، بلکه مجلدات فراوانی پر میشن از تفسیر همین 6 آیه. یعنی هر جلدیش، مثلا فرض کنید هر آیهش 10 جلد تفسیر میشه، که 6 آیهش مثلا فرض کنید 60 جلد تفسیر میشه فقط همین 6 آیه اول سوره حدید. این حرف صدر المتعلهین بود. اونم هم اونجا هم در علم توحید زیاد اوج گرفت. بعد امام فرماید که امثال نویسنده، یعنی خود امام، فارس این میدان نیست. فارس یعنی سوار، ولی از آنجا که میسور در سنت عقل به معسور ساقط نگردد، این لا از خود میسور به معسور یک ضرب المثل هست، یه حرف عقل هم هست. این همونی که ما تو فارسی میگیم که آب دریا را اگر نتوان چشید، نتوان کشید، هم به قدر تشنگی باید این همون لات از خود المیسول به معصور همینه معناش. خیلی خوب، بعد امام میره سراغ تفسیر این آیات سوره مبارکه توحید و آیات سوره مبارکه حدید، اولش همون 6 آیه اول رو. باز تفسیر امام رحمت الله علیه در سوره مبارکه توحید تفسیر عرفانی است. اینت داری که تفاسیر ما گرایش های مختلفی دارن. یه وقت تفسیر مثلا با گرایش کلامی نوشته شده، بیشتر با همون متد و همون حال و حواس. یه وقت مثلا تفسیر تربیتیه، نگاه به آیات تماما نگاه تربیتی است. حتی اونجایی که آیات بحث عقاید رو مطرح کرده، در نگاه تربیتی میگه ببینید اینا مبانی تربیت اسلامی است. یعنی در واقع نگاه تربیتی باعث میشه که حتی عقاید رو هم تربیتی ببیند. یا اگه مثلا فرض کنید که یک دستور صریح عقلی صادر شده، میگه این از اصول تربیتی که اسلام و قرآن قبول شده. خلاصه همه آیات رو از منظر تربیت میبینه. کسی بخواد تفسیر فقهی بنویسه، فقط سراغ آیاتی میره که آیات الاحکام باشه، اون هم با چه متدی؟ با متد فقه. تفسیر عرفانی خب طبیعی است که با ادبیات عرفانی است، با حال و هوای عرفانی است و با نگاه عرفانی است. ما تفسیر جامع هم داریم که همه نگاه ها رو داشته باشه، هر جا لازم هست بحث فلسفی مطرح بشه، بحث فلسفی مطرح بشه، هر جا لازم بحث اجتماعی مطرح بشه، اجتماعی، بحث کلامی، کلامی، بحث فقهی، فقهی. تفسیر المیزان از این دست تفاسیره. اونجایی که باید بحث روایی مطرح بشه، خب رفته وارد روایات شده، روایات نقل کرده، جرح و تعدیل کرده، عرض کنم که یا قبول کرده یا رد کرده الی آخر. هم تفسیر اثری شده، یعنی تفسیر روایی شده، هم تفسیر اجتهادی شده، در اجتهاد هم جامع همه مباحث هست. هم خب بعضی از تفسیرها نه، فقط جنبه عرفانی داره، یا جنبه مثلا اونم با ادبیات خودشون، مثلا تفسیر کشف الاسرار میبودی که تفسیر خواجه عبدالله انصاری هم بهش میگن، با این نگاه تدوین شده. این به زبان فارسی هم هست، این تفسیر که کردم از فارسی مثلا فرض کنید 700 سال پیش، فارسی دری اون قدیم، با اون ادبیات نوشته شده. خب شما ببینید که اول یه ترجمه گونه از آیه رو ارائه کرده، بعد گفته النوبت و ثانیه، بار دوم یک تفسیر روایی رو ارائه کرده، منتها از طریق اهل سنت، پیامبر در تفسیر آیه اینجوری فرمود. در نگاه سوم کلن دیگه بحث میشه عرفانی، بر مشی خود عرفا تفسیر کرده. خب امام رحمت الله علیه اینجا غالبا تفسیرش در سوره مبارکه توحید تفسیر چیه؟ عرفانیه. فرموده که باید دانست که بسم الله در هر سوره به حسب مسلک اهل معرفت متعلق است به خود آن سوره، نه به استعین و یا امثال آن. سوال اینه که آیا بسم اللهی که در هر سوره هست معناش اینه که من از خدا کمک میخوام که این سوره رو بیان کنم، یا این که نه، از خدا کمک میخوام که اون مطلب رو، همون مطلب خاص رو بگم. سوال به شکلی که مطرح بکنم، آیا بسم الله ها در ابتدای سوره ها یک حقیقت رو بیان میکنن یا نه بر حسب سوره ها فرق میکنه؟ دو تا نظر هست. اونایی که اهل معرفت هم به قول امام، اونها میگن نه، هر بسم اللهی معنای خاصی داره. یا شما میگید بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، این بسم الله اوج توحیده و بیانش توحیده. یه وقت میگید بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب، اونجا دیگه بحث توحید نیست، بحث چیه؟ ربطی به توحید نداره، بحث نابودی و نمیدونم نابود باد و نمیدونم جهنم و حرف هاست. پس این بسم الله با اون بسم الله فرق میکنه. اون بسم الله در واقع میشه بسم الله القاسم الجبارین مثلا، اون بسم الله سوره تبت. اگه اینجوری باشه و احکام فقهی هم برش مترتب میشه. شما بسم الله رو گفتید، می‌خواستید سوره مثلا قل هو الله رو بخونید، سوره نزلنا رو شروع کردید. اگر بگیم این بسم الله با هم فرق می‌کنن، دیگه نمیشه نزلنا خون. باید چیکار کنی؟ دوباره بسم الله نزلنا رو بگی بعد نزلنا، و یعنی نماز باطله. چون شما در واقع بسم الله رو حذف کردی دیگه. بسم الله نزلنا رو حذف کردی، اون بسم الله گفتی، بسم الله قل هو الله. اما بگیم نه فرقی نمی‌کنم، که نظر اکثر فقها همین دومی هست، البته نظر فقهیانه، نظر معرفتی. نظر معرفتی با امامه. از نظر معرفتی واقعا چیه؟ هر کدام از این بسم الله ها با اون محتوای سوره ارتباط داره، فرق میکنه معناش. اگر با نیت خوندن قل هو الله شروع کردید، قل هو الله و قل یا ایها الکافرون رو نمیشه رها کرد. بقیه سوره ها تا به نصف نرسیده میتونید رها بکنید. مثلا سوره فرض کن خود همین واقعه تا به نصف سوره نرسیده هر جاش رها کردید نداره، رها میکنید سوره دیگه شروع میکنید. اما این دو تا سوره که عرض کردم، قل یا ایها الکافرون و قل هو الله رو اگر شروع کردید دیگه نمیشه رها کرد. حتی بسم الله رو اگه به نیت این سوره گفته باشید نمیشه رها کرد. عرض میکنم رها کردنش جایز نیست، فرق نمیکنه، این کارش کردن فرق نمیکنه. بنابراین اگر به این نیت شما هم تو گفتید بسم الله، توجه نداشت گفتید بسم الله، حالا میخواد سوره واقعه رو بخونید، بسم الله رو دوباره میگید، سوره واقعه میخونید. یا اینکه نه تو بدون توجه بسم الله قل هو الله شروع کردید، بعد متوجه شدید که اصلا توجه نداشتید بسم الله، این قل هو الله که خوندید رو بدون توجه گفتید، با نیت نگفتید، اینجا میشه رها کرد. ما وقتی شروع کردید با نیت شروع کردید، ولی بسم الله دیگه نمیشه رها کرد. خب این سوالا دیگه ربطی به اسما نداره. عرض کنم که پس مشخص شد که بسم الله ها با هم فرق میکنن. ساده معنی کسی که با فریاد مطلب رو میگه. فصدع به ما تو عمر در قرآن داریم، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، تا اونجا داره که فصدع به ما تو عمر، با صدای بلند اعلام بکن. یعنی پیامبری که با صدای بلند اسلام رو چکار کرده، توحید رو با صدای بلند فرمود قولو لا اله الا الله تفلحو. خب وقتی که انسان بسم الله میگه، در واقع مطابق اون محتوای سوره بسم الله هم معناش مشخص میشه، که از خونم که امام فرمود که بسم الله رو میتوانیم متعلق به کلمه شریفه قل بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم قل، یعنی از خدا استعانت بگیرید، از خدا کمک بگیرید تا بتوانید بگید اون چه که باید بگید رو. پس بسم الله متعلق چی شد؟ قل. چون این قل در واقع اون تکلیف سنگین پیامبر هست که میخواد مردم بگه چی؟ قل هو الله احد. این گفتن تکلیف سنگینیست، نیاز به استعانت داره که با بسم الله استعانت از خدا میگیره و این تکلیف رو انجام میده. در این صورت که متعلق به قول باشه، مقصود از بسم الله در کسوه تجرید و غلبه توحید مقام مشیت مطلقه است. خب باز امام اینجا واژه های رو به کار گرفته که هر کدام از این واژه ها واقعا یکی دو جلسه فرصت میخواد که مقدماتی رو ما مطرح بکنیم. اینا داشت باشن خواهرها، خود امام خیلی از جاها، چون 3-4 حدیث آخری دقت کرده باشید، خیلی از جاها میگه این بحثی است که ما دیگه از ورود در این بحث خودداری میکنیم. شاید بیش از 10 مورد این مسئله هست. خب اگه امام هم وارد میشد باز نمیتونست حق مطلب رو ادا بکنه، چون مقدماتی لازم بود که مقدمات به این سادگی ها فراهم نمیشد. ما هم میخوایم وارد این بحثا بشیم، وارد این بحثایی که اصطلاحات خاص یک علمه، مثلا اصطلاحات خاص فرض کنید فلسفه هست. خب تا مقدماتش گفته نشه ما بدون مقدمه وارد بشیم، خب در واقع کار بسیار خلافی انجام دادیم. با مقدمه هم که شاید 10 جلسه ما بخوایم مقدمات رو بگیم، بازم نمیشه حق مطلب رو ادا کرد. و چون مطلب هم به نظرم برای در این جلسه که ما داریم خیلی مهم نیست، که حالا اگر شاید مثلا در حد جلسه ما 5 نفر حد اکثر، ها اینکه گفتم 5 نفر حد اکثر، 5 نفر باشن که دنبال این بحثا باشن، این بحثا براشون مهم باشه. به همین دلیل بنده صلاح دیدم که دیگه این بحثا رو خدمتشون عرض کنم که واردش من نشم، مگر اینکه وقت کسی علاقه داشته باشه سوال، شما سوال مطرح بکنید، یا اینکه عبارت براتون روشن نباشه ما عبارت رو بخونیم براتون توضیح بدیم. وگرنه ورودش به اینکه ما بخوایم مقدماتش رو بگیم و بعد بحث مطرح بکنیم به نظرم وقت شما رو گرفتن هست، و تو این یکی دو جلسه هم نمیتونیم بهش برسیم. چون اگه مثلا ما هفته آینده بر فرض که قبول میکردیم و جلسه میذاشتیم، باز مشکلی حل نمیشد. فقط میتونیم یک فراز رو فقط بخونیم و توضیح بدیم، بقیه بحثا چی میشد؟ میمون. بلکه من گفتم که خود مطلب رو بفهمیم و در حد جلسه هم انشاءالله مطلب توضیح داده بشه و از بحثای عمیق‌تر خودداری بکنیم. خب پس این قل هو الله احد در واقع همون اوج توحید که امام فرموده هو، این کلمه اشاره به همون هویت مطلق است. اینم باز من قبلا خدمتتون عرض کرده بودم، مراتب شناخت خداوند از آیات خدا گرفته تا میریم به افعال خدا، به صفات خدا، صفات هم صفات فعل، صفات ذات، میریم بالاتر به الله میرسیم، میریم بالاتر به هو میرسیم. درسته یادتون هست؟ هو میشه اونجایی که دیگه هیچ اشاره هم نمیشه بهش کرد. حالا الله رو به هر حال میگیم اصلش الاله بوده، نمیدونم چی بوده، الله یعنی اسم مستجمع همه صفات کمال، خب اینا رو میتونیم بگیم راجع به الله. وقتی بالاتر رفتیم به هو که رسیدیم چی؟ هیچ چی نمیتونیم. هویت مطلقه، یعنی هو هوه مطلق. ولی دارم فرمان قول هوه هویت مطلقه است، من حیث و هیه هیه، بدون اینکه تعیونی باشد، نه تعیون صفاتی، نه تعیون اسمایی، نه اسماء ذاتی، نه اسماء فعلی، هیچی، هیچ تعیونی نیست، ولذا قابل اشاره نیست و قابل فهم نیست. الله چرا؟ پس هو الله در واقع هو میشه مبتدا، الله میشه خبر. الله هو رو چیکار میکنه؟ توضیح میده. هو گفتیم هیچ تعیونی توش نیست، اما الله که اومد چرا؟ بگیم الاله، همون اسمی که همه صفات و همه کمالات در او جمع شده. امام از قول استادشون شهابادی نقل کردن که فرموده که هو برهان بر 6 اسم و کمال دیگری است که در سوره مبارکه توحید پس از این کلمه مبارک ذکر شده: الله، احد، صمد، لم یلد، لم یولد، لم یکن له کفوا. اینا اسما 6 گانه است که هو چیه؟ بیانگر همه این هاست، مستجمع همه جمعی کمالات اسمایی است. پس الله، الله است، الله که مستجمع همه این هاست. برای صمد هم ایشون فرموده در اخبار در روایات ما اسرار و معانی زیادی نقل شده که اشتغال بیان آن از طور این اوراق خارج است و محتاج به یک رساله جداگانه. خب ما هم ازش طرف نظر ما تو روایات ما در تحف العقول یه نامه ای رو اهل بصره به امام حسین نوشتن، در همین سوال کردن که صمد یعنی چه. امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام در پاسخ اهل بصره نامه ای رو نوشتن که صمد رو توضیح دادن که اونجا خواهرا مراجعه بکنن. البته روایت در این زمینه زیاده. صمد در واقع به کسی گفته میشه که همه به او توجه دارن و او دیگه به کسی توجه نداره، یعنی خود او همه به او نیازمندن، او به هیچ کس نیاز نداره. همه نگاه ها به اوست، اون نگاهش به کسی نیست، نیازمند کسی نیست. صمد گفتن که غیر مجوفه، یعنی توپره، یعنی جایی برای پر کردن نداره، اون اوج کمالی که باید میرسید رسیده. و اون صمد در واقع به همون معنی بی نهایته که حدی براش متصور نیست. معنی اول که عرض کردم که در همون روایت امام حسین هم اشاره کرده بهش، به نظرم بهتر از همه هست که صمد کسی که همه به او توجه دارن، همه به او وابسته هستن، همه از او کمک میخوان ولی او از کسی کمک نمیخواد، به کسی نیاز نداره. تحف العقول بود. بله. اون شیشته که تو خود سوره توحید اومده. الله، احد، صمد، لم یلد، لم یولد، لم یکن له کفوا. بله. که امام توضیح داده که اینا همه رو که حکایت از نقص دارن، مثل والد و مولود این همه و کف، اینا حکایت از نقص دارن، همه رو از صمد اینا رو همه رو نفی میکنه. نداشت میشه خواهر را که چنان قبلا من این مطلب گفته بودم خدمتون، گفتیم که اهدنا الصراط المستقیم، آیات بعدش چیه؟ تفسیرشه صراط الذین انعمت علیهم. اینجا هم قل هو الله احد، احد این صمد تفسیرشه، چنان که هو الله تفسیرشه. قل هو، هو کیه؟ الله. الله کیه؟ احد. احد کیه؟ صمد. صمد کیه؟ لم یلد و لم یولد و لم یکن له کف. گرفتن آخر مطلب رو؟ اینا هر کدام میشه تفسیر اون کلمه قبلیش. بعد فرماید اشاره اجمالیه به اون آیات اول سوره حدید صاحب ذات صدور. اونجا هم بحثای رو عمده بحث اونجا، این بحث هم باز من یادم میاد موقع همینجا داشتیم، هو الاول و مثلا تو نهج البلاغه بود، درسته؟ تو نهج البلاغه بحث کردیم اول و آخر رو، ظاهر و باطن رو. تو بحث نهج البلاغه عمده بحث تو این شش آیه اول سوره حدید همین اول و آخر بودن، ظاهر و باطن بودن، اینا نقیض همان چطور میشه هم اول باشه هم آخر، هم ظاهر باشه هم باطن، که اونجا عرض کردیم که اگر حد برداشته شد اون وقت خدا در این حال که اول است آخر است، در این حال که آخر است اول است. اگر حد برداشته شد در این حال که ظاهر است باطن است و برعکس در این حال که باطن است ظاهر است. خب این ترتیب ولو این آخر ما گازشو گرفتیم تا دلتون بخوادم گازشو گرفتیم، ولی به هر حال این اربعین حدیث تموم شد و انشاءالله که خداوند از ما قبول کرده باشه. و باز من تأکید میکنم که این کتاب جاش رو تو جامعه ما پیدا نکرده، این کتاب میارزه که در دانشگاه ها، در حوزه ها و در مؤسسات علمی متن درسی باشه و حداقل اگر بخواد حقش ادا بشه و در حد 10 واحد درسی این کتاب در حد ارشد به بالا تدریس بشه، که اگر اینجوری میشد خیلی حقایق تو این کتاب بود و امام رحمت الله علیه بهتر شناخته میشد که از این حیث امام در قربت واقع شده در قبال این کتابی که عرض کردم. ولی حالا ما در حد توان خودمون که بضاعت مزجاتی بود و در حد وقت که اجازه داد، این روزی بود که خداوند نصیب ما با شما کرده بود، انشاءالله که آنچه که صلاح دین و دنیا و آخرت ماست در این گفتنها و شنیدنها خداوند قرار داده باشه. خدا به حق امام زمان علیه السلام دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت منور بفرما، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرما، همه مریض ها منظورین شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرما، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرما، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بده، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.